بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره قشه در معامله بود. دیروز به همینطور جلسه قبلی یه مواردی رو ذکر کردم که قش هم در عبادات هست هم در معاملات. معاملات هم معاملات بالمعنى الاعم، یعنی حتی مثل نکاح هم قشه درش ممکنه. فرض کنید یک کسی میره خواستگاری یه دختر، بعدم میگه مثلا من سیدم، معلوم میشه سید نیست. یا میگه مثلا من از خانواده فلانم، یا یه شغل چنین و چنان دارم، یا یه مدرک فلان دارم، در حالی که همشو دروغ گفته. اینا همون قشه در معامله است. یا عیبی دارد و کتمان میکنه. و قبلنم عرض کردم که این تدلیس یا قش در معامله 4 مرحله داره. یک مرحله ایجاد العیبه، اصلا یک کسی در کالا عیب ایجاد می کند، همون که مثلا خلط جید و ردی خوب و بد و قاطی می کنه، یا آب رو تو شیر می ریزه. صورت دوم اینه که عیب ایجاد نمی کنه، بلکه عیب وجود داره، فقط کتمانش میکنن. عیب موجود را کتمان میکنه. صورت سوم اینه که بایع یا مشتری سکوت از اظهار نظر میکنه، یعنی عیبی ایجاد نمیکنه. عیب وجود داره، فقط بایع حرف نمیزنه. و صورت چهارم هم اینه که شخص سالس غیر از بایع و مشتری که اطلاع از عیب دارد، آیا واجبه برش که عیب را بگوید یا خیر؟ این صورت چهارم، اینو دیگه قطعا باید اسمشو بگذاریم بحث وجوب نصح، وجوب خیرخواهی بر مسلمانان. این دیگه نمیشه اسمشو گذاشت کتمان عیب. اما صورت اول، دوم یا سوم بحث اینه که آیا کتمان عیب یا ایجاد عیب یا سکوت از اظهار عیب حرام یا حرام نیست. نه فرقی نمی کنه، یعنی هم بر بایع واجبه بگه، اگر نگوید بر اون شخص سالس. خب حالا قبل از این که اصل بحث رو بگویم، اینم یه توضیح بدم. از
چی؟
صورت دوم اینه که یه عملی رو داره انجام میده. صورت دوم مثلا سیب اخفا میکنه، کتمان میکنه، داره اما صورت سوم اینه که این سکوت میکنه، اصلا حرف نمیزنه، نه اینکه یه عملی ایجاد میکنه. نه خب نه تو دومی عملی رو انجام میده. مثلا عیب این سیب یه طرفش گندیده است، وارونش میکنه که مشتری نبینه. آها آها، اما وجود داره اما مخفیش میکنه، یعنی سیبو وارونه میکنه که نبینید. یه عملی انجام داد، اما تو صورت سوم هیچ عملی انجام نداده، فقط حرف نمیزنه. اینم اول عرض بکنم تا بعد بیم. اصلا هدف از اینجور حکم شرعی اینه که بناء شرع بر اینه که مردم راستگو باشند و به هم دیگر اعتماد بکنند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. هدف اینه که مردم با صدق، با درستی با هم دیگه برخورد بکنن و معاملات اساسش بر اعتماده. به عبارت دیگر حدیثی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که می‌فرماید اگر بایع و مشتری این صدقا اگر راستگو باشن تو معامله نزلت علیهم البرکه، برکت برشون نازل میشه. و این کذبا اگر دروغ بگویند، یعنی تو معامله دروغ بگویند و کتما و عیب را کتمان بکنند محقت انهم البرکه، برکت معامله از بایع و مشتری گرفته میشود. برکت گرفته می شود یعنی یه نوع عقابه. یا اون حدیثی که عرض کردم که رسول خدا طبق روایتی فرمود کفار تجار روز قیامت فجار محشور می شوند مگر اینکه راستگو باشند. این طور آیات شریفه و روایات میخواد بگوید بناء شرع بر صدقه. یا اینکه میفرماید که من غش فلیس منا، یا هر چیزی که در اون غش باشد فهو و مردود. به هر حال اینا برای اینکه یعنی اون عامل معنوی رو که بعد توضیح خواهم داد، اینا میخواد بگه در بیع باید یک عامل معنوی باشه. عامل معنوی هم همون اعتماد بایع و مشتری و اعتماد بازار. نه فجار، عرض کردم کفار، اشتباه گفتم، نه فجار، فجار ظاهرش همینه ولی چون سندش مشکل داره. بله چرا، اگر این بود دلیل بر بطلانم بود. بله خب، حالا یه چند تا نکته رو عرض بکنم. میخوام مقدمه بچینم بر این که بگویم آیا بیعی که درش قش باشه، مثلا فرض کنید شیری که توش آب ریختند، آیا باید این شیر رو ریخت زمین، یا اینکه باید مصادرش کرد، یا اینکه باید صاحبش رو جریمه کرد، و اگرم باید جریمه کرد چه نوع جریمه ای. به عبارت دیگه حکم وضعی معاملاتی که در اونها قش هست، حکم وضعی. یه وقت بحث اینه که بیع صحیحه یا باطل که اینو قبلا بحث کردیم. حالا حکم وضعی به معنی حد، تعذیر، جریمه، امثال اینها. این روشنه که بحث قش در معامله از موارد حسبه است. البته حالا ما به زبان میگیم حسبه ولی درستش حسبه ها، امور حسبیه، ولی حالا ما دیگه به غلط میگیم امور حسبیه. امور حسبیه چیزیه که شارع راضیه به ترکش نیست و سلامت بازار چیزیه که قطعا شارع راضیه به ترکش نیست. و بهترین مثال برای حفظ نظام همینه که بازار سالم باشه، یعنی مصداق خیلی روشن حفظ نظام، یعنی حفظ بازار و نظام معیشت اقتصادی مردم. این همون حفظ نظامیه که واجبه، از نمازم مثلا واجبتر. و حفظ این نظام به اینه که قشه در معاملات نباشد. این نظامه، بله. خب نه ولای نه بله دفاع از مظلوم درسته، ولی نه ولایت فقیه اینجور چیزا رو اگر بردی تو باب امور حسبیه، اون وقت میشه ولایت حد اقلی، یعنی اون حد اقل اختیارات برای ولی فقیه. ولی اگر از راه روایات یا ادله عقلی بود، ولایت مطلقه میشه. خب چون بحث قش از موارد و امور حسبیه است، معلوم میشه که حاکم یا دولت اسلامی هم توی این زمینه مسئولیت دارد. و در طول تاریخ مسلمان ها هم این زیاده که همیشه حاکم مسلمان ها تو مسئله قشه در معامله دخالت میکرده. از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله بگیرید. تا امیرالمومنین علیه السلام و بعدم در طول تاریخ این حاکم های مسلمان. از امون حساب و حساب کشی این چیزا بره. این تو روایات هستن که مثلا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله افرادی رو که مثلا تو معامله قش میکردن پیغمبر جریمه میکرد. یا حالا فرد و اصلا آیه قرآن خواهم خوند که آیه شریفهی که دلالت میکنه کسی که مثلا تدلیس کرده حتی مال سالمش را از بین ببرید، مال سالمش را، حالا تا چه برسه به مال معیوب. این را حالا انشاءالله بد میرسه. خب شاید ما قش را اینجوری بشه تعریف بکنیم، بگوییم قش یعنی ابداء البایع ما یوهمه کمالن فی مبیعهی او کتم عیبن. اگر بایع ایجاد کند چیزی که گمان کمال در مبیع رو ایجاد میکند، یعنی یه کاری میکنه که مشتری خیال کنه این مبیع یه کمالی داره و به خاطر این وارد معامله بشود، او کتم عیبن، یا اینکه عیبی را کتمان میکند. حالا چه تو این تبلیغات تلویزیون یا مثلا اینه که یه کاغذی جزوهی را چاپ میکنن درباره این کالایی که میخوان بفروشند، مزایا و خوبیاش مینویسند، عیبش را نمینویسند. یا اینکه یه مزایای دروغی مینویسند که این چیز چنین و چنانه. نه اون قش نیست، اون همون کم فروشی، ویلون للمتففین، اون همون ویل. بله پس یا اینجوری تعریف بکنیم، بگیم که ایجاد چیزی که گمان کمال در مبیع را در مشتری ایجاد میکند یا کتمانه، یا اینکه اینطوری بگوییم، بگیم تعریف قش اینه که ان یوهمه الوجود مفقود فی المبیع. این توهم وجود یه صفت مفقود را ایجاد کند، یه چیزی که تو مبیع نیست تصور بکنند که هست. او یک توم فقد موجود مقصود فقده من، یا اینکه کتمان بکند نداشتن یه چیزی که هدف این بود که داشته باشد. به هر حال بایع یا مشتری یه چیزی را در طرف مقابل ایجاد بکنند که او اگر این رو میدانست وارد این معامله نمیشد. بله تو همین اینا، حال بعد اینو بطرح میکنم که تو قراردادهای دولتی تقریبا تو تمام مزایده ها همین مشکل هست. این مزایده های دولتی ها تو فقط ایران هم نیست، مثلا حال فرسونه تو عربستان این الان تو مزایده هاشوی خیلی متعارفه. کسی میخواد ماشین بفروشه برای اینکه بعدن مشتری نیاد بگه این ماشین این عیب داره، از اول اینجوری میگه، میگه من آهن پاره دارم به شما میفروشم، حال ماشین که میخواد بفروشه، که بعد مشتری هر عیبی بگوید میگه من که نگفتم ماشین میفروشم، من گفتم این آهن خورده ها را اینا رو میفروشم. و اینو یه نوع تبریه در عیب حساب مونه. این تو عربستان اینجوری الان متعارفه ها. تو بله همین جوریه دیگه. یا مثلا فرض کنید ماشین را یه کاری میکنه که امروز و فردا یه عیبی نداشته باشه، از پس فردا عیبش ظاهر بشود. توی پزشکی باز همین چیزا خیلی زیاده، تو همه اینا هست. حتی تو اونم همینطوره، تو قراردادها خیلی این چیزا زیاده. حالا تو خود همین صلح گفتم تو مثل برجام همین پیش اومده، تو غیر این، تو این قراردادی که الان که قرارداد می‌نویسید که یه کسی کتاب شما رو چاپ بکنه، تو همینم هم اینجور چیزا هست، تو همین قراردادها. خب تو مزایده این که عیب وجود داره و میدوندم عیب وجود داره و نمیگوید. الان این خونه هایی که بانک ها میفروشند، اگر به مردم بگوید که این مصادره ایه، یا بگوید که اینو مثلا بانک به زور از کسی گرفته، خب مشتری نمیخره، بانک این حرفو نمیزنه. یا بگه این تو طرح شهرداری خراب میشه، اینو کتمان میکنن. خیلی مواقع شهرداری چیزی که میخواد بفروشه میگه این همی که هستان دیگه، هر خرجی داشت گردن خودت، این هر خرجی داشت گردن خودت، یعنی هر عیبی داره من به عهده نمیگیرم. اینا همه همین بس. آره گفتم که اون دیگه تو صلحش ها، گفتم اگر که غش تو صلح بخوایم بگیم این همونه. خب این تعریف غش بود. درباره ارکان غش میگوییم که قش یه مرتبه قولیه، یه مرتبه قش فعلیه. قش قولی و قش فعلی. این که خب روشنه، یعنی یه وقت به زبان یه چیزی رو میگوید، یه وقت عملا میوه رو یه جوری قرار میده که عیبش پیدا نباشه. در هر دو صورت یه مرتبه قش مادیه، یه مرتبه معنوی. که این حالا تو فقه ما داریم این بحثارها، اما متاسفانه این اصطلاحاتشو به کار نمیبرن که ارکان قش، ارکان مادی و ارکان معنوی. ارکان مادی یه وقت به این که یه عملی رو انجام میده یا یه حرفی میزنه که قشه، یعنی عملا یه فعلی یا یه قولی رو انجام میدهد که قش است. اینو میگن رکن مادی. آب که ریخت تو شیر، آبی که ریخت، یه فعل مادیه. یه مرتبه معنویه، معنوی یعنی اون قصد خیانت. قصدشم این بود که کلا بگذاره سر مردم یا نه. مثلا این سیب که میخواد بفروشه داره تمیزش میکنه، یه وقت میخواد جنسش تمیز باشد، یه وقت میخواد نه کلا بگذاره سر مشتری. یعنی اون نیت را بهش میگیم ارکان معنوی. این که همین تا یه حدیش قش نیست، تا یه حدیش قش هست. یه کسی یه ریش آیت اللهی میگذاره، آیت الله هم نیست، اینم خب یه نقشه دیه. خب آردی این که هستی. یه کسی طلبه نیست اما میگذاره سر خودش میره تو مردم، اینم قشه دیه. در معامله بالمعنی العام بینید تو اصلا بنای معامله بر اینه که هر کسی سود خودش را جلب بکنه، دنبال سود خودش باشه، اما تا یه حدیش متعارفه یه حدیش غیر متعارفه. یعنی توی یه معامله این متعارفه که من 10% یا حالا 20% سود ببرم، این متعارفه، اما 50% سود ببره این متعارف نیست. خب بله اونم قشه، فقط این که تو روایات هست که الحرب و خودتون. البته حالا من اینو قبول ندارم، ما حالا اگر که تو اون بحث فرهنگ جهاد اونجا اینم مطرح کردم که تو جنگم مسلمان نباید خوده بزنه، ولی به هر حال اون که میگوید میگه این روایت دلیلشه، تو روایتشم تو کتاب مجموع الامثال میدانیه. خب خیلی بله، حالا اصلا مال اون دیگه تو بسه جهاد اینا. پس ارکان قش یه مرتبه مادیه یه مرتبه معنوی، گفتیم قصد خیانت، نیت مجرمانه، اینها میشه ارکان معنوی. دلیل این مسئله دلیلش اینه که او حدیثی که پیغمبر خدا دستشو کرد تو اون گونی طعام و دید ته گونی خیسه، فرمود ما اراک الا جمعت قشن للمسلمین، یعنی شما نیت مجرمانه داشتی. او گفت که بارون اومده این خیس شده، ولی پیغمبر فرمود نیت مجرمانه داری. یه مرتبه هم ارکانش مادیه. ارکان مادی هم دو جوره، ارکان مادی یه مرتبه سلبیه یه مرتبه ایجابی. ارکان سلبی اینه که عیب را کتمان میکند یا حرف نمیزنه. ارکان ایجابی اینه که نجش انجام میدهد. نجش اینه که تو مکاسب گمانم یک جای یک سطر دو سطر نجش و شیخ توضیح فرموده ها. دو نفر میخوان معامله بکنند، یه شخصی میاد میگوید که من اینو به این قیمت میخرم، به این قیمت بالا، واقعا هم نمیخواد بخره دا، فقط میخواد بازار گرمی درست کنه برای این دو نفر، اینو میگیم نجشه. یا مثلا این دو نفر که میخوان معامله کنند، مشتری هم هی شک داره بخره یا نخره، یه شخص سالسی میاد میگه من خودم اینه دیروز نمیدارم به فلان قیمت خریدم، که اینو ترغیب بکنه که وارد معامله بشه. اینها میشه ارکان ایجابی قش. پس رکن ایجابی، رکن سلبی، هر دو تاش مادی، رکن معنوی و قش قولی و قش فعلی. این چون تعبیر ارکان بیشتر تو با چیزای حقوقی سازگاره، به چیزای حقوقی ارکان. خب بله بازم قش. خب حالا سلبیه و کار نکردن قشه تو معنوی اصلا بسف چیز مادی نیست، نیت طرف چیه با این کار. آها پیغمبر با اینکه او کاری نکرده بود کف خیس پیغمبر فرمود تو ما اراک الا جمعت قشن، تو جمع کردی قش، با اینکه این کاری نکرده بود یه نیتش نیت بد بود. پیغمبر فرمود چرا اون ترار رو نگذاشتی بودی رو که ببینن.
اون جوابه ها جو عرض کردم،
نه ولی گفتم تا یه حدی متعارفه یه حدی غیر متعارف. تا چه حدی متعارفه؟ این متعارفی که کسی بگوید که من از شما سود نمیگیرم در این حال 10% سود میگیره، این متعارفه، این جور دروغی، این دروغ متعارف. ولی این دروغی که میگه از شما سود نمیگیرم در حالی که 100% سود گرفته. خب اما حالا بحث حکم وضعی، به عبارت دیگه جریمه قش یا مثلا تعذیر در قش، شارع یک جاهای حد مشخص کرده مثل زنا و لواط و فلان، اینه یه گناهانیه که همیشه هست و همه جای دنیا، اینجور گناهانی که مشخص شارم حد برش گذاشته. اما یه گناهانی هست که اندازش معلوم نیست و نوعش متفاوته، اینها را براش تعذیر میگذارن، در یه جایی یه جور، جای دیگه طور دیگه است. فرض کنید توی ایران اگر یه کسی میخوان ببرنده زندان سرشو ماشین میکنن، توی مغرب یه کسی که میخوان خیلی احترامش بکنن سرشو ماشین میکنن. خب اینو متفاوته دیگه، خب اون دیگه خودش ماشین میکنه نه کسی. خب اینجور گناهان تعذیر داره. تعذیر خود کلمه عذره تو قرآن دو سه بار به کار رفته، و تو عذروه و تو وقروه. تعذیر گاهی به معنی تعظیم و احترام، گاهی به معنی تأدیب، ادب کردن. این که ما میگیم حدود و تعذیرات، این تعذیر به معنی تأدیب، ادب کردن، در برابر یه گناهی کسی انجام میده ادبش بکنن. و تعذیر یک مرتبه تعذیر مالیه، یه مرتبه تعذیر بدنیست. تعذیر مالی مثل ازش میریم جریمش میکنیم، مثل فرض کنید جریمه رانندگی میشه تعذیر مالی. یه وقت کسی رو میبرن شلاقش میزنن میشه تعذیر بدنی. یه مرتبه تعذیر محدودیت اجتماعیه، مثلا فرض کنید که طرف رو حبسش میکنند، یا مثلا میگن که شما این مغازه تعطیل بشه، سلب میکنند حق کسب و کار طرف را. نه نه، یه وقت میشه محرومیت از یک حق اجتماعی. این حق داشت که اینجا مغازه داشته باشه، مغازش میبندند. یا نمیدونم میگن که شما از این به بعد اصلا حق نداری فلان کارو بکنی، یا از مشاغل دولتی اخراج میشی. صورت چهارمم اینه که تعذیر به ارز، مثلا اینکه همون تشهیر، اینکه قدیم مرسوم بود طرف رو سوار الاغ برهنه میکردند و تو شهر میچرخوندند که مردم این خلافکاره دیگه باش معامله نکنید. امروز راهش اینه، به جای این الاغ سوار کردن و تو شهر چرخوندن، اینکه رادیو تلویزیون نشون بده که این بابا مثلا خلاف کرده، نفس همی که تلویزیون نشونش بدهد یا تو روزنامه اسمشو بنویسن که خلاف کرده، این خودش یه نوع تعذیر. بلدی محرومیت اجتماعی، مثلا میگن این آقا حق نداره تو انتخابات شرکت بکنه، یه محرومیت از یک حق اجتماعی. حق اجتماعی اینه که این آقا میتونست تو بازار مغازه داشته باشه، از این به بعد دیگه میگن حق. یا مثلا میگن که این آقا دیگه دست چک به این نمیدیم، این محرومیت از یه حق اجتماعیه. الان میرسم اینا فعلا کلی گفتم تا بعد وارد اینا بشه. پس 4 نوع تعذیر داریم. اونی که از قدیم مرسوم بوده و یقیناً جایزه و هیچ شک و شبه ندارد، تعذیر بدنی و شلاق زدنه. و در طول تاریخ اینو داریم که مسلمون ها سیرشون بر این بوده که کسی هر گناهی میکرده یا کسی قشه در معامله میکرده شلاقش میزدند. یعنی این مسلم، این هیچ شک و شبه نداره. خود قرآن هم که بعضی موارد را، ضرب را در برابر یک گناهانی جایز دانسته. کسانی که خوف نشوز همسرانشون رو دارن، فاذوهن وهجروهن فی المضاجع واضربوهن، که مثلا ضرب رو در برابر نشوز ای آیه شریف اجازه داده. اینم از موارد تعذیر دیگه. گرچه یه بابایی اومده تو تفسیر خودش گفته که این ضرب به معنی اینه که یعنی از این شهر برید یه شهر دیگه، و ضرب و مثل همون مزاربه و ضرب فل ارض یک کسی اینجوری معنا کرده. ولی خب این فهم خاص اونه. نوع مسلمان ها از این آیه همون ضرب اصطلاحی ها فهمیدند. اصلا بند بره شکایت. ولی خب حالا اینا فهمای خاصیه، بلو نوع مردم از این آیه اینجوری نمیفهمن. تو روایات هم اینجور موارد داریم. نه من فعلا فقط خواستم بگویم که اصل ضرب یه نوع تعذیر هست، اما اینکه حالا کی ضرب بکنه اینا فعلا کار ندارم. میخوام بگم که چون بعد خواهم گفت که پول گرفتن یا جریمه کردن یه مشکل فقهی داره، اونو بعد عرض میکنم. ولی فعلا میخوام بگم که این هیچ مشکل نداره. اونی که قشه در معامله میکنه زدنش جایزه، ولی حالا جریمه کردنش جایزه یا نه، حالا میرسم بگم. خب بله از نظر بین المللی این بله خالا اونم این چیزا را خودشونم قبول نداره. زندان گوانتانامو بدترین شکنجه ها رو اونجا دارن. قبلا گفته بودم شکنجه که مسلم تو دین ما حرامه. ضربم که میگیم بزنید، زدن تو صورت رو مسلم ما حرام میدانیم. حتی تو صورت حیوان سیلی زدن حرامه، در حالی که همینایی که میگن نزنید و شلاق نزنید سیلی میزنند. چرا میزنند؟ ما میگیم که در هیچ شرایطی چشم متهمو نمیشه بست، تمام غربی ها میبندند چشم یکی بستن توهین به اوست. این که تو روایات ما از کسی که دارید میبرید اعدامش بکنید، حق ندارید بهش فوش بدید، یعنی شخصیتش باید محفوظ بمونه. اونا بدترین کارو میکنن. اینو یه بار عرض کردم، بدترین نوع شکنجه شکنجه با آبه. و در تمام دنیا کسی که از همه بیشتر تونسته مقاومت بکنه یه افغانیه که 7 دقیقه تونست مقاومت بکنه تو همین شکنجه های آمریکایی ها نسبت به این بیچاره های افغانی. یعنی بدترین کار رو اونا میکنه. تو روایات هم اینا رو داریم. خود داشته حال فعلا بحث من شبهات نیست، بحث من اینه که آیا ضرب به صورت فعل جمله به صورت موجب جزئیه آیا تو شرع داریم به عنوان تعذیر یا نه؟ میگم داریم. این آیه شریفه، تو روایاتم اینو که داریم. بچه ها وقتی که به سن 10 سالگی رسیدند اگر نماز نخوندن بزنیدشون، اینو داریم دیگه. بله بله حلف الفضول بله اینو من یه بارم اشاره کردم، حالا خیلی بس نکردم ولی اشاره کردم که یه چیزایی هست که بنا شرع بر اینه که کار عقلا را بپذیریم. مثلا یکیش بردهداری، اگر یه زمانی مثل حقوق بشر عقلا جمع بشن بگن بردهداری لغوه، این با روح دین سازگاره، ما هم حتما باید بپذیریم و بگیم بردهداری از این به بعد ممنوع. خود پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام همیشه بناشو بر این بوده که هر بردهی که میاد دستشو آزادش میکردن، هر کس بردهی به پیغمبر هدیه میداد پیغمبر آزاد میکرد، یا اهل بیت اینجوری بوده. یعنی بنای شرع بر اینه که اصل بردهداری رو امضا کرد، اما اگر یه زمانی عقلا گفتن که اینو بگذاریدش کنار، ما باید بگیم که میپذیریم و اصلا استقبالم میکنیم. این ضرب که شما فرمودید دقیقا همینجوره و نمونش تو شکنجه است، که شکنجه رو از اول پیغمبر صلی الله علیه و آله ممنوع کرد. خب پس یه موردم عرض کردم، این بچه هایی که نماز نمیخونند زدن از 10 سالگی رو شرع اجازه داده، اجماع شیعه و سنی هم بر این هست. و اما این که حالا در خصوص قش میشود زد یا نمیشه زد، و یا اینکه حالا زندان کنیم یا جریمه کنیم، این رو انشاءالله فردا روایات و آیاتش رو ذکر خواهم کرد. و سلام الله علیه و بله. خب بله هست، متاسفانه هست، رعایت نمی کند. خب بله از کنم اینا را از اینکه باید ببینیم به قول سنی ها مقاصد و شرع چیه، ما هم میگوییم که همون روح دین، یا اون که صاحب جواهر میگوید که ذوق فقهی چی میگه دا اوناست. یه بزرگواری یه وقت تو کتابش هم نوشت متاسفانه که اگر ما جنگ با اسرائیل بشه همون بردهداری رو احیا میکنیم، یا نمیدونم کنیز و غلمان اینا، یه بزرگواری اینو نوشت تو کتابش ها. یا مثلا همین داعش متاسفانه همین کارا رو میکردند. اینو با توجه به این که الان عقلاء دنیا بر این توافق کردند که بردهداری اینجوری لغو بشه، ما اینا رو باید بپذیریم. مثلا بنای دین همیشه بر کنار زدن اینجور چیزاست. بله اگر اونجوری شد بله بله، اما اینجوری هم بینید همین الان یه جاهای دنیا اینطوریه، الان هستن، نمیخوام نام ببرم، جاهایی هست آدمایی هستن که 4 دست پا را میرند، آدمایی هستن که امکان ندارد به یکیشو اگر پول بدی بگی برو در مغازه 1 کیلو ماست بخر 1 کیلو نون و بیا، این بره دیگه نمیاد چون نمیفهمه باید چیکار کنه، باید بهش بگی برو 1 کیلو نون بخر بیا، نون رو تحویل بده، حالا بگی برو ماست بخر و بیا. فعلاً یه دو تا کار گفتی عقلش دیگه نمیرسه باید چیکار کنه. خب بله، این جو آدم اصلا صلاحش هم توی اینه که برده باشد، چون عقلش نمیرسه چجور زندگی کنه. ولی اینو نه گزینش. خب اما حال بس اصول.